رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده های عزیز و ارجمند، خبرهای نوی تاجیکستان و جهان و منطقه را امروز من کیومرثی عطا تقدیم میکنم. شورای علمای تاجیکستان با پشتیبانی از لباس ملی فتوا داده است که زنان و دختران لباس تنگ، سیاه و حریر نپوشند، چیزی که مسئولان شورای علما بیگانه و غیر اخلاقی نامیدند. متن فتوا روز 26 ایول نشر شد. در آن گفته شده است که لباس تنگ و حریر عضوهای بدن را نمایان میکنند و رنگ سیاه از نظر مذهبی حنیفی حتمی نبوده با خصوصیت‌های ملی و شرایط جغرافیایی تاجیکستان سازگار نیست. اعضای شورای علما دقیق نگفتند که منظورشان از رنگ سیاه چیست. در سالهای آخر زیر این مفهوم بیشتر حجاب و چادر اسلامی در نظر داشته شده است. طبق قانون نوی تنظیم جشن و مراسم که ماه ایون امسال به اجرا درآمد، آوردن، فروختن، ترغیب و پوشیدن لباس به فرهنگ ملی بیگانه در تاجیکستان منع است. لباس به اصطلاح بیگانه در تاجیکستان شرح یگانه ندارد، ولی مقامات بیشتر پوشش اسلامی را هدف گرفتند. این تصمیم در ماه ایون محکومیت اتحاد علمای اسلام و اعلان جهاد را از سوی بعضی از روحانیان در افغانستان در پی داشت. شورای علمای مرکز اسلامی در بخش از فتوایش گفته است آغاز اقتباس: زنان و مادران تاجیک صد ساله ها لباس می پوشیدند و می پوشند که به طلبات شریعت جوابگو بوده، در آنها عادت و عنصرهای محلی و خصوصیت های طبیعت و جغرافی به اعتبار گرفته شدند. پایان اقتباس. شورای علمای مرکز اسلامی یگانه نهاد صادرکننده فتوا در تاجیکستان است. آن را یک اداره اجتماعی می گویند. از رئیس و دو معاونش و شش عضو عبارت است. سالهای آخر بیشتر برای سکوت در برابر محدودیت‌های دینی و حمایت از عملکرد منصبداران در تاجیکستان تنقید می‌شود. بر اثر حمله‌های روسیه به منطقه‌های زیر نظارت اوکراین در ولایت دنیتسک روز 27 ایول کمش 5 غیر نظامی کشته شده است. به قول نمایندگان ولایت، 3 کس در دهه ایوانوفکا و 1 نفر در کنستانتینوفکا و تریتسک جان باختند. منبع افزوده که 15 نفر دیگر زخمی هستند. مسئولان حکومت خارکوف و خرسان اوکراین نیز روز 28 ایول درباره کشته شدن مردم آسایشته گزارش دادند. سیبر ریالی، یک بخش رادیوی آزادی، نوشت که در دهه لواوی ولایت خرسان مرد 84 ساله کشته شد. نیروهای روسیه در دهه مسکلیفکا در ولایت خارکوف یک ساکن 70 ساله را کشته و به 4 خانه آسیب رساندند. از آغاز هجوم مسکو به اوکراین در ماه فوریه سال 2022 نیروهای روسیه هر روز با هواپیما و موشک به مردم انشاءات این کشور ضربه میزنند. وزارت دفاع روسیه ادعا دارد که تنها بخش نظامی اوکراین را نشان گرفته است، ولی درباره مرگ مردم آسایشته و ویران شدن زیربنیادهای مهم غیر نظامی گزارش میرسد. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر روحانی ایران به مسعود پزشکیان سند سپرد که پرزیدنت جمهوری اسلامی انتخاب شدنش را به طور رسمی تایید میکند. مراسم روز 28 ایول در مسجد خمینی در تهران گذشت. مسعود پزشکیان نماینده اصلاح طلبان در اول ماه ایول در دور دوم انتخابات پرزیدنت ایران بر رقیبش نامزد محافظه‌کار سید جلیلی پیروز شد. انتخابات پیش از مهلت در ایران پس از مرگ ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور پیشین این کشور برگزار شد. رئیسی و چند همراهش از جمله وزیر امور خارجه این کشور در ماه می سال 2024 هنگام افتادن چرخبال جان باختند. مسئول پزشکیان پرزیدنت نوی ایران روز 3 ایول سوگند یاد خواهد کرد. یک مقامدار روسیه روز 28 ایول با نشر نوار ادعا کرد که هواپیماهای بی سرنشین اوکراین به انبار نفت در ولایت کورسک حمله کردند. این ولایت با اوکراین هم سرحد است. الکسی سیمرنوف اجرا کننده وظیفه والی کورسک در تلگرام نوشت که در نتیجه حمله 3 ظرف سوزشواری آتش گرفت و افزود که هواپیماهای بی سرنشین یا درون ها به چند بنای استقامتی نیز ضرر رسانده 1 نفر را مجروح کردند. وزارت دفاع روسیه خبر داد که 2 هواپیمای بدون سرنشین را در فراز ولایت کورسک از بین برد. کارخانه های کارکرد نفت و انشاءات نظامی روسیه پیوسته هدف هواپیماهای بی سرنشین اوکراین قرار می گیرند. نشریه اوکراینسکای پراودا روز 27 ایول نوشت که هواپیماهای بی سرنشین اوکراینی به یک کارخانه کارکرد نفت در ولایت ریازن روسیه نیز حمله کردند. پهلوان تاجیک امامعلی نورعلی روز 28 ایول در بازی های تابستانه المپی در شهر پاریس یا پاریس فرانسه در مسابقه جودو اشتراک کرد، ولی جراحت سخت برداشت و از ادامه مبارزه دست کشید. این ورزشکار 22 ساله تاجیک در مسابقه جودو در وزن تا 66 کیلو در دور اول آزاد بود. در دور دوم بروچ میلوی 29 ساله را از اسرائیل شکست داد و به دور 4-1 نهایی راه یافت، ولی امامعلی نورعلی در 4-1 فینال از قهرمان المپی هیفومی ابی 26 ساله از ژاپن شکست خورد و دستش آسیبی سخت دید. بنابراین اون رقابت را در دوره تسلی‌بخش ادامه دادن نمیتواند. رقیبش بونجیچ استراهینجا از سربستان بدون رقابت با امامعلی نورعلی غالب شده به حق شرکت در مبارزه برای مدال برنجی دست یافت. در بازی های تابستانه المپی در پاریس یا پاریس از بین 14 ورزشکار تاجیک اولین شده بهادر عثمانوف روز 27 ایول به رقابت پرداخت. او در مسابقه باکس یا مشتزنی ناکام شد و از حق ادامه مبارزه محروم گشت. بازی های تابستانه المپی تا روز 11 آگوست ادامه می‌یابند. و خبر دیگر هم به بازی های المپی وابسته است. رئیس کمیته بین المللی المپی توماس باخ از پرزیدنت کره جنوبی رسما عذر خواسته است. هنگام افتتاح بازی های تابستانه المپی در پاریس روز 26 ایول، راویان دو دفعه ورزشکاران کره جنوبی را نمایندگان جمهوری خلق دموکراتیک کره معرفی کردند. این نام رسمی کره شمالی کمونیستی است که با کره جنوبی مناسبت های خصمانه یا دشمنانه دارد. وزارت ورزش کره جنوبی به طور رسمی راز کرد و توماس باخ در صحبت تلفنی با پرزیدنت کره جنوبی گفته است که همچون شهروند آلمان که زمان این کشورش به دو دولت تقسیم شده بود، احساسات مردمی کره را درک میکند. نماینده کمیته بین المللی المپی مارک ادامز گفته است که هنگام نمایش 4 ساعته پیشگیری از بعضی خطاها دشوار بود.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیتون بهار دیر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شادوگل خوجا هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
شوکرجان حکیموف، حقوقدان شناخته و معاون اول رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان بازداشت شد. او از کمترین سیاستمداران در داخل کشور بود که در برابر مسائل روز آزادانه فکرش را بیان می‌کرد و بازداشتش را برخی‌ها نشانه از محدود شدن آزادی‌ها در کشور گفتند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. نزدیکانش از صحبت در این باره خودداری کردند، اما یک منبع آگاه از قضیه بر رادیوی آزادی گفت شوکرجان حکیموف روز جمعه 12 ایال با بازپرسی دعوت شد و از طرف مفتش به حبس کشیده شد. این دعوت از طرف مقامات دادستانی کل تاجیکستان به عمل آمده است. یک منبع نزدیک به این مقامات به شرط ذکر نشدن نامش 18 ایال به رادیوی آزادی گفت شاکرجان حکیموف در رابطه با پرونده رئیس پیشین حزب دموکرات تاجیکستان و وکیل سابق پارلمان سید جعفر عثمان‌زاده بازداشت شده، در ایویس یا بازداشتگاه موقت شهر دوشنبه نگهداری می شود. مقامات تاکنون درباره بازداشت حقوق‌شناس شناخته رسما خبر ندادند. نزدیکانش در تلاش هستند برای شاکرجان حکیموف کلی مدافع پیدا کرده به این واسطه از جزئیات پرونده و احوال او در بازداشتگاه خبردار شوند. شوکرجان حکیموف در شبکه‌های اجتماعی فعال بود، اما از 7 ایال به این سو او وارد هیچ یک از صفحه‌ها نشده است و تقریبا از آن وقت تلفنش خاموش است. به گفته چندین نفر و همچنین نتوانسته است در مراسم دفن مادرش روز 16 ایال شرکت کند. شوکرجان حکیموف زاده شهر کانبادان بوده، 58 سال دارد. او ختم کرده دانشگاه تکنیکی تاجیکستان و فاکولته حقوق‌شناسی دانشگاه ملی تاجیکستان می باشد. حکیموف طول 8 سال اول اسپیرانت و بعدن دکترانت اکادمی علم های تاجیکستان بود. شوکرجان حکیموف عنوان دکتر علم های حقوق را داشت، ولی در داخل کشور جای کار معین نداشت. موصوف سال 2017 در صحبت مفصلش به رادیوی آزادی گفته بود از سال 2012 بعد دفاع رساله دکتری در دانشگاه دولتی شهر مسکو در تاجیکستان جای کار پیدا کردن نمی تواند. شوکرجان حکیموف گفته بود
نه تنها من، دیگر ها را نیز نامبر کردم. ممکن است که برای منفعت این ملت و دولت کار کرده نمی توانند و این باعث تأسف است و این باید مشکلات رقم یک تاجیکستان باشد. از لحظه اول صاحب اختیاری تاجیکستان یگان مراتبه در سطح یاور یا مشاوری دولتی رئیس جمهور که رابطه با حزب سیاسی و نهادهای دیگر جامعه شهروندی را داشتند، در زمان شوروی و دیرتر نیز در کار فعالیت سیاسی شخصیت نبودند و اونها وابسته به جهان بینی خود کوشش میکنند که در تشکل افکار سیاسی رهبریت سیاسی تاجیکستان نیز سهم گذارتر باشند که این باعث تاسف.
شاکرجان حکیموف برای رسانه های مستقل همیشه دسترس بود و از گفتن نظرهای اکثرا انتقادیش خودداری نمیکرد. حکیموف در همان صحبت سال 2017 به رادیو آزادی گفته بود پیامد مستقل و آزاد اندیش بودنش همین است که نه تنها در اداره های دولتی بلکه در نهادهای غیر دولتی هم او را به کار نمیگیرند. ولی با وجود نداشتن جای کار، شاکرجان حکیموف گفته بود از تاجیکستان رفتنی نیست و دعوت ها برای گرفتن شهروندی دیگر کشورها هم رد کرده است. شاکرجان حکیموف از لحظه تأسیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان در سال 2002 عضو حزب و بعداً معاون رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان بود. او سالهای 2010 و 2015 از زادگاه شهر کانی بادام نامزد به وکیل مجلس نمایندگان شد. سال 2010 توانست انتخابات را به دور دوم برد، ولی در نهایت کمیسیون مرکزی انتخابات رقیبش نصرالله محمودزاده را غالب اعلان کرد. محمودزاده حالا دبیر شورای امنیت است. شاکرجان حکیموف هر دو انتخابات سال 2005 و 2010 را پر از تقلب نامیده، نتیجه های آن را اعتراف نکرده بود. حکیموف سال 2015 از کمیسیون مرکزی انتخابات خواسته بود برای تقلب های گسترده نتیجه ها را بیکار کند، اما کمیسیون مرکزی انتخابات این دعوا را رد کرد و رقیبی او رفشان رجبوف نامزد حزب خلق دموکراتی تاجیکستان را برنده اعلان نمود. سازمان های حامی حقوق حکومت تاجیکستان را برای سرکوب آزادی بیان، بازداشت روزنامه‌نگاران و حامیان حقوق انتقاد میکنند، هرچند مقامات اکثر تنقید ها را قبول ندارند. ولی تنها در دو سال اخیر 8 خبرنگار و بلاگر و چند حامی حقوق از جمله فراموز ارگاشف، منوشهر خالق نظروف، صاحبکار شناخته عبدالخلیل خالق زاده، نویسنده عبدالقادر رستم و چند نفر دیگر زندانی شدند. مقامات دعوت های حامیان حقوق برای رهایی این افراد را نادیده می گیرند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
تاجیکستان تصمیم دارد تولید برق از آفتاب را بیشتر کند، ولی آگاهان امور بر اینند که در شرایطی که نرخ پنل‌های آفتابی گران و از خارج کشور وارد می‌شوند، چنین کار به آسانی دست نخواهد داد. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. حالا پنل‌های نسبتاً خردی آفتابی در کوچه‌های دوشنبه زیادتر به چشم می‌رسند. یکی از هدف‌های نصب چنین دستگاه‌ها صرف نیروی برق است که از آب تولید می‌شود. چون این پنل ها که نزدی چراغ های راهنما و روشنی دهنده کناری راه ها نصب شدند، نیروی برقی آنها را تامین می کنند. حبیب الله تورمانوف، متخصص اوید با برق، در یکی از تولد خانه های دوشنبه با رادیوی آزادی از نتیجه کاری پنل های آفتابی گفت.
آفتاب نقض بودند 10 کیلووات برق استحصال میکنند. ما 4 قطار داریم، هر 4 قطار 40 کیلووات میشه. 40 کیلووات همی کمک در ترانسفورماتور یوردان میرسونه.
تاجیکستان بیشتر از 95 درصد برقش را از نیروگاه های آبی می گیرد. هرچند مسئولین بخش انرژی از افزایش ساختمانی نیروگاه های برقی آبی خبر می دهند، ولی همسالا در تیرماه و زمستان محدودیت برق جاری می گردد که مقامات سبب آن را به خشکسالی رب می دهند. برق از آفتاب در چنین مواردها یک منبع دیگری تامین ساکنان با نیرو ارزیابی می شود. انور قادیروف، دیرکتوری مرکز رشد اینوواسیونی علم و تکنولوژی های نوین در اکادمیای ملی علم های تاجیکستان، با رادیوی آزادی گفت که اقلیم کشور برای رشد انرژی آفتابی موافق است.
در جمهوری تاجیکستان زیاده از 280 تا 320 روزهای آفتابی است که این امکانیت میدهد برای جمهوری تاجیکستان اقتدار ذخیره انرژی آفتابی زیاده از 3 تریلیون کیلووات ساعت است.
ولی برای رشد این سوال مشکلی های دیگری خلل می رسانند. او در شرح این نظرش گفت
برای ساختن مرکزی برقی دهی آفتابی برای 1 کیلووات فرض کردیم از 2000 تا 4000 دلار صرف می شود که این برای نه هر کس مثلا دسترس است.
93 درصد تاجیکستان کوهسار است و با قول همصحبت ما کم بودن زمین های هموار برای جایگیر نمودن پنل های بزرگ آفتابی از مشکلی های دیگر به حساب می رود. در بازارهای تاجیکستان امکان خرید پنل های آفتابی وجود دارد، چون این دستگاه ها همراه با دیگر تجهیزاتشان به فروش گذاشته شدند. ارزش آنها وابسته به حجم و اقتدارشان بوده است. یک پنل آفتابی به حساب میانه متخصصان از 250 تا 400 وات برق استحصال میکند. تاجیکستان در همکاری با سازمان های مالی مثل بانک آسیای رشد بانک جهانی، بانک اروپایی تجدید و رشد، اگنتی ایالات متحده آمریکا اوید به رشد بین المللی، یک شرکت امارات متحده عرب طرح بنیاد چند نیروگاه آفتابی و بادی را عملی کردن است. وزارت انرژیتیکا و ذخیره های آب تاجیکستان در پاسخ خطی به رادیو آزادی گفت حالا تنها یک نیروگاه آفتابی با اقتدار 800 کیلووات در ناحیه مرغابی بدخشان فعال است. با اطلاع این نهاد فعلا برای بنیاد طرح ساختمان نیروگاه برقی آفتابی خصوصی در ولایت سوخت همکاری ها با شریکان رشد ادامه دارد. طبق اطلاع رسمی تاجیکستان با نظر داشت افزایش طلبات به نیروی برق نقشه دارد تا سال 2030 تولید آن را از حساب نیروگاه های بادی و آفتابی تا 70 مگاوات بیشتر کند. ولی با این همه معلوم نیست لیمیت به افسانه تبدیل مییابد یا نه.
شاهدی حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
دو ستونی کلوب اعلام کرد که محاکمه 9 متهم به پیروی در داعش و ترکاندن ماشین رئیس دفتر حزب حکومت تاجیکستان به زودی به پایان میرسد. در این باره من شادمان یتیم گزارش میدهم. در باره این پرونده حمزه علی مظافروف دادستان کلوب روز 23 ایول در یک نشست خبری صحبت کرد. حمزه علی مظافروف دادستان منطقه کلوب گفت
بررسی پرونده جنایتی در سود رفته سود است. بیوسته در پرونده جنایتی من اشتراک دارم. عیب دور کننده دولتی را دستگیری دارم. برای مذاکراتو از طرفی عیب دور کننده دولتی برامد شد. حاضر این حال سخن آخرین عیب دور شونده و به خانه مشورت در آمدن سود مونده است.
ماشین خدمتی سلیم سیولیزاده رئیس دفتر حزب خلقی دموکراتی در کلوب روز 5 ینوار امسال در همین شهر ترکید و او را زخمی کرد. مقامات 9 نفر را دستگیر و با تروریسم و دعوت به سرنگون کردن ساخت کنستیتوسیونی متهم کردند. نامشان را به استثنای نسب یک نفر تا حال نگفتند. دادستان کلوب گفت که پرونده مهر مخفی دارد و برای همین جزئیاتش را آشکار نمی کند. او افزود میان متهمان یک زن نیز هست. حمزه علی مظافروف دادستان منطقه کلوب گفت
یک نفر زن اما اویله رهبر گروه مجیزاده که از اوی همه دستشیدگی بعضی بیرقی اسلامی را دخته داده است. پیلوس با گفتگوی شوهرش و اما هم مسلکون شوهرش عمل میکرده است.
با گفته دادستان منطقه ممکن است تا اول ماه آوگوست حکم این افراد صادر شود. پرونده مذکور در منطقه کلوب کم سابقه است و با قول افراد آگاه همین پرونده سبب شد چندین افسر بلند رتبه نهادهای قدرتی ختلان را برای غفلت و سهلنگاری در کارشان از مقامشان برکنار کنند.
اتحاد اروپا از وضع حامیان حقوق، روزنامه‌نگاران و بلاگران زندانی در تاجیکستان نگرانی کرده، بار دیگر از دوشنبه خواست نقض حقوق انسان در ولایت مختار کوهستان بدخشان را تحقیق کند. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. طلب نمایندگان سازمان 16 ایول در جلسه 11 کمیته همکاری بین اتحاد اروپا و تاجیکستان در دوشنبه صدا داده است. در خبرنامه اتحاد اروپا آمده است این سازمان از اهمیت تحقیق همه‌جانبه نقض حقوق انسان به خصوص در ولایت مختار کوهستان بدخشان یادآور شده، از وضع حامیان حقوق انسان، روزنامه‌نگاران و بلاگرهای محبوس اظهار نگرانی نمود. به قول منبع نمایندگان اتحاد اروپا به مقامات تاجیکستان گفتند جامعه آزاد و فعال شهروندی یک جا با رسانه‌های آزاد همگانی برای رشد جامعه دموکراتیک مهمند. پاسخ نمایندگان تاجیکستان به درخواست و تنقیدهای اتحاد اروپا معلوم نیست. 11 جلسه کمیته دو جانبه زیر رهبری اهل دین نورالدین زاده، معاون وزیر رشد اقتصاد و لیوک دوین، معاون مدیر اجرایی خدمات عملیات بیرونی اروپا برگزار شده است. اظهارات اتحاد اروپا در ضمن خود رویدادهای بهار سال 2022 در ولایت مختار کوهستان بدخشان را در نظر دارد. در سرکوب اعتراض گروه از ساکنان 34 نفر کشته، ده ها کس دستگیر و به مدت‌های طولانی زندان شدند. سازمان و کشورهای غربی رفتار مقامات تاجیکستان را نقض حقوق انسان می دانند. مقامات گفتند که این افراد عضو گروه های جنایی بودند. نزدیکان کشته شده ها و زندانیان در بدخشان همواره به بیگناهی آنها تاکید می کنند. مقامات تاجیکستان از ماه می 2022 تا اول 2023 8 خبرنگار و بلاگر را دستگیر و از 7 تا 21 سال به زندان محکوم کرده است. چند حامی حقوق انسان نیز در زندان هستند. با وجود طلب‌های به تکرار سازمان‌های حامی حقوق در قضیه خبرنگاران و حامیان حقوق زندانی تغییر دیده نشده است. با گزارش نمایندگان اتحاد اروپا در جلسه اخیر همچنین موضوعهای محیط زیست، انرژیتیکا، تجارت، وضع افغانستان، افزایش خطر تروریسم و افرادگرایی بررسی شدند.
من زمان سرکشیدم از همین خاکی دیارم، خواستم در سایگاهم شده و شوره بیارم. من هوس کردم که روز روشنی رسد به پایم، از فشاری جنگلم ما آخشکی شاخه هایم، ریشه هایم، برگ هایم. سایه ها مرا شکستند، شاخه ها جاده را بستند، لعنتی دنیا با قسمت ماندم در بند ظلمت. سایه ها مرا شکستن، شاخه ها جاده را بستند، لعنتی دنیا با قسمت ماندم در بند ظلمت. لعنتی دنیا با قسمت ماندم در بند ظلمت. سایه ها مرا شکستم، آخرین برگ تن من انتها یه سر نوشتم، روی این برگی حلایی سطر بدبختی نوشتم. آخرین برگ تن من انتها یه سر نوشتم، روی این برگی حلایی صدر بدبختی نوشتم. آخرین برگ تن من، آخرین روزی عذابم، ای بیمانید بعد مردن لااقل آرام خوابم. آخرین برگ تن من، آخرین روزی عذابم، ای بیمانید بعد مردن لااقل آرام خوابم. زیری همین خاکی عزیزم، سایه ها مرا شکستند، شاخه ها جاده را بستند، لعنتی دنیا با قسمت ماندم در بند ظلمت. سایه ها مرا شکستند، شاخه ها جاده را بستند، لعنتی دنیا با قسمت
مدام در بند ظلمت لنتی دنیا با قسمت مدام در بند ظلمت سایه ها مرا شکستند شاخه ها جده را بستند لنتی دنیا با قسمت مدام در بند ظلمت سایه ها مرا شکستند شاخه ها جاده را بستند لعنتی دنیا به قسمت مانده‌ام در بند ظلمت لعنتی دنیا به قسمت مانده‌ام در بند ظلمت سایه ها مرا شکستند
در تاجیکستان در نزد قانون همه برابر هستند؟ چه منصب دار و دارا یا نادار و فقیر یا به قول مردم صاحب دار و بی صاحب؟ بعد چند حادثه با شرکت فرزندان منصبداران از جمله پسر رکتور دانشگاه اسلامی، پسر وزیر سابق انرژیتیک علیشر گولوف که برای جنایت قانون شکنی جزا گرفتند، بحث سری نابرابر بودن مردم عادی و منصبداران دارا در برابر قانون اوج گرفت. پسری ریکتور در صدمه یک آوازخان با استعداد را کشت و به 3 سال زندان محکوم شد. پسری وزیری سابق برای زنازنه فقط 7 روز را پس پنجره سپری کرد. یا دانیار نبیف یک پیرمرد 80 ساله را برای کمک مالی به اعضای زندانی حزب ممنوع نهضت اسلامی به 7 سال زندان محکوم کردند و بعد چندی درگذشت. وزارت کارهای داخلی آن زمان گفته بود در نزد قانون همه برابرند. در واقع چنین است؟ موضوع صحبت گپ آزاد همین است و مهمانان ما سیاستشناس سیف الله سفاروف، معاون پیشین رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان و وکیل مدافع جمشید یاروف از اروپا. سلام بر شما و درود بر بینندگان. و محترم سیف الله سفاروف، از شما شروع میکنیم و با این بند قانونی اساسی و یا کنستیتوسیون تاجیکستان که گفته است همه در نزد قانون و سود برابرند، واقعا چنین است؟ همه برابرند؟ مرحمت.
البته موافق کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان و موافق قانون های جاری همه شهروندان در تاجیکستان برابر حقوق هستند. برابر حقوق بودن و در عمل تطبیق شدن همین قانون ها نه همه وقت میسر می شود. این را همه می دانند و در تمام دنیا همین است و همین خیلی می ماند.
تشکر. محترم جمشید یاروف، این سوال را می خواهم از شما پرسم که تا کجا همین بند 17 کنستیتوسیون تاجیکستان رعایت می شود؟ تا کجا در سود یا دادگاه همه را، چی منصبدار و بی منصب و یا ثروتمند و کم بیزاد را به یک چشم می بینند و یا یکسان مناسبت می کنند؟ نظر شما.
تشکر زیاد که با برنامه دعوت کردید و چنین سوال گذاری کردید. با فکر من در تاجیکستان عموما همه در نزد قانون و سود برابر نیستند. این همون جمله یکمی ماده 17 کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان است که می نویسد که همه در نزد قانون و سود برابر هستند. ولی حادثه های من با منصبداران رخ می داده، جزاهایی که آنها می گیرند این را نشان می دهند که همه در نزد سود و قانون برابر نیستند و بالاترین، افضلیت نکترین و اهمیت از همه روشن نشان می دادگی که همین برای چی و چی گونه قانون با همه برابر نیست، این قبولی قانون در باره اساسگذاری صلح و وحدت پیشوای ملت امام علی رحمون است. هرچند که در کنستیتوسیون افضلیت نوکی پرزیدنت در نزد قانون آورده نشده است، ماده 17 همه رو برابر کرده است، ولی این قانون قبول کرده میگوید که امام علی رحمون همچون پیشوای ملت با یگان نمود جوابگاری، نه مأموری، نه گرژدنی، نه جنایتی، نه باید کشیده شود. این یک نشانه عادی و عالی آن است که در تاجیکستان نه همه در نزد سود و قانون برابرند.
ولی در مسئله قرارهای سودی و حکمهای سودی چی؟
قرارهای سودی، حکمهای سودی وابسته به سوبیکتی که زیر پرونده قرار گرفته است، وابسته به سوبیکتی سودشونده قبول کرده می شود، وابسته از موقع سیاسی آن، وابسته از رول آن در جامعه شهروندی و باید که نزدیکی اون با همون حکومت داران، نزدیکی اون نقشی اون انسان یا خشتباری اون با پایدار کردن همین سیستمی حضیرت در تاجیکستان بوده.
تشکر. جناب سیف الله صفاروف، شما به همین حرفای جمشید یورف راضی بوده می توانید؟
گپ در اون که البته راضی نمیشم، برای اون که مقصدی اگر با مقصدی سیاه کردن، با مقصدی نادرست شهر دادن، گویم البته ساعتها کم بودی دیگر هم یافتن ممکن است و من همه توانم یابم. لیکن در اینجا این خیلی است که من از در اساس قانون پریزیدنت همین گونه امتیازها را گرفته است که این در نزد قانون یعنی که جوابگوی است، گفتنی گپ است، یعنی که به قانون نیست. این هم تو نگرفتند و به قانون گویند که مثلا با پریزیدنت فلان امتیازها داده می شود و به اجازت پارلمان، به اجازت مردم همین کار را کنند. این در نزد قانون برابر بودن نشان می دهد که در اساس های قانونی پیشوای ملت، اساس دار سلو وحدت ملی با امتیازهای مخصوص سرفراز گردانده شدند و این هم برای خدمتهای مخصوص هست.
نه شما نادرست گفته، یا شما قانون را نخونده اید یا اینکه خیلی میدونید وابسته با اونه که در کجا هستید چی موقع دارید باید همین خیلی گپ زنید. در اصل در قانون آورده شده است که پیشوای ملت اساس دار سلو وحدت فلانی فلانی از دوره همچون رئیس شورای وزیران جمهوری تاجیکستان بودن تا حاضر همچون اساس گذار با یکون جوابگری کشیده نمی شود. همین آوردگی این برخلاف ماده 17 سرکان جمهوری تاجیکستان است. وقتی که سردار دولت، سردار سیستم چنین کار میکنند، البته که اون آدمایی که از او پایانتر هستند، اما شخصانی که آنها رو نگاه میدارن، آنها رو یوری میرسونن در همین سیستم بودن، موجود بودن، از بایگری های همین امتیازهای سیستم استفاده ببرن، آنها یک دیگر رو به گفتی روسا پدیشک میکنن، دستگیری میکنن. بینید اگر خواهد من مثال میبرم، سردار ترمینال یکی گمرکی دوشنبه شهباز رجب‌زاده رو خود پیشوای ملت در نزد همه در وقت همون جلسه با کارمندان گمرک و مالیه و اندوز آشکار میکنه جنایتش رو، میگه که در مدت چند ماه از لیتنه با نمیدونم پاکونیک گذشت و 16 مرتبه به خارجه سفر کرد و صورت حسابوی بانکی در دولت خارجه دارد، همه رو برگردونده بیار، تو جوان هستی وگرنه 15 سال تو میشنی. در این مورد باید که پراکوراتور جنرالی پرونده یعنی که اقلا سنجیش آغاز میکرد، بلی نه سنجیش هست نه یکون گپ و خبر هست که آینده همین آدم چی شد، یعنی که او رو پشتیبانی کردن.
تشکر محترم سیف الله صفاروف. پس همین حادثه های آخر که گفتیم، جزای سبو گرفتن پسری ریکتوری دانشگاه اسلوونی، فقط تنبیه گرفتن فرزندان شیرعلی گلوف وزیر سابق انرژیتیکا و قدوی رئیس جمهور و سابق رئیس دنگره امام الرم که بارها جنایت و قانون شکنی کردن، بیانگر دیگر چیز نیست. یعنی دادگاه به آنها رحم میکند و به دیگران نه؟ به این سوال چی میگوید شما؟
در همه حالت حالتهای استثنایی بوده میتوانند، حتی در قانون هم هست بعضی حالتهایی که اونها استثنایی باید باشند، مخصوصا نسبت پریزیدنت این یا اون کشور دادن امتیازها. این همون حالتهای استثنایی است که در نه تنها در تاجیکستان بلکه در قزاقستان هم بود، در ترکمنستان هم هست، در امریکا هم هست. مخصوصا در مسئله ترامپ و بایدن مبارزه هایی که اونها بودند و چگونه مردم رو به حبس کشیدند و غیره و هکذا، یعنی که این مثال های هستند که در حالت های کارتی کارمندان حفظ حقوق وابسته به شرایط هایی که اونها میدانند و میاموزند و در کتاب های اونها به طور نظریه اساسناک شدند، اونها میتوانند که این یا اون ماده قانون رو با پرمیچن میگن یا که ایلاوه هایش استفاده کنند، اون را دیگر خیلی شرخ دیند و غیره و کذا، یعنی که همه این البته در دوره قانون میتواند باشد.
یعنی استثنایی که شما میگوید، استثنایی که بله مسئله استثنایی که شما حالا در صحبتتون اشاره کردید، یعنی این استثناها فقط به نزدیکان و خویشاوندان منصبدارا وابستگی دارد، به نزدیکان پرزیدنت وابستگی دارد؟ چرا این استثناها به این شکل انجام داده میشن؟
میزونابی بسیار
تیز و تیز مسئله را گذاشت، لیکن در این مورد استفاده نمیشود همین کار. اونم با مانند پسری کی یعنی گل شیرعلی با اوشو متهم شود. میبخشید دکتر میبرم از خاطر برادر بخشید. شما میگه استثناء باید استفاده برده شود. بله در کدکس جنایتی هست استثناء، وقتی که در حالت صادر کردن جنایت با نظر داشتی حالت سبوک کننده ممکن است که از همان نرمایی که قانونگذار معین کرده است، مثال میگیریم از 5 تا 7 سال جزا پیش بینی کرده شد، سودیا میتواند از این مورد کمتر دادید. این درست است. ولی سوال میبیند که برای چی در سال 2018 یا که 19 نسبت دلاور گلو باز پسر همین قهرمان برنامه ما، پسری که چند مرتی با جنگ و جنجال و خولیگانی میکند، ماه ایون او را بازداشت میکنند برای که کارمند اوباک را میزند، نسبتش پرونده خولیگانی آغاز میکنند. با جایی که پرونده اوید لاتوکوب نماینده حکومت آغاز کردند با ماده 238 به فکرم با ماده 328 نسبت به با ماده 237 خولیگانی پرونده آغاز میکنند. در آنجا جزا از 5 تا 7 سال است و با او در چنین حالت استثنایی یا فرزندان نابالغ داشته است یک سال جزا میتوند محروم کردن از آزادی. این بینی باید هم استثنایی شبهانو میباشد. برای چی از 5 تا 7 جزا هست 3.5 سال نداده، 4 سال نداده، یک برای یک سال داده.
یعنی که وابسته به همین حرف ها، یعنی پاسخهایی که جمشید یارف دادن جناب سیف الله سفارف در موردی همین استثنایی که خودتون شروع کردید، یعنی چرا استثناء محض به منصبداران ربط میگیرد، به نزدیکان پرزیدنت ربط میگیرد؟ چرا
این گپ هم اساس ندارد که فقط برای منصبداران و پرزیدنت استثناء است؟ استثناء در حالات دیگر هم میشود.
مثلا استثناء با کی بود استفاده برده شده است نسبت کی؟
جمشید جان یک دقیقه آرام باش، من گپ زدن ده گپ نزن.
خواهش میکنم با احترام با هم بله برنامه رو پیش میبریم. مرحمت سیف الله سفر،
ما باید که یک دیگر را احترام کنیم. این خیلی موبایل نگفت من و نپر
نه شما را همین رنگ من با نیسان گفت کنید دو من همین را گفتنی هستم.
نه شما خودتان احترام کردید که در
محترم سیف الله سفر و مرحمت
ایستد که من زنابی ایستد من شدتیم من اول جواب ندادم.
بله بله مرحمت
نموندید جب زاره.
مرحمت مرحمت
گپ در اون که خودی جمشید جان هم اعتراف کرد که استثناء هست و خواهد بود. اینا حالت سبک کننده میگویند یا حالتی وزنین کننده و مثل عرق نوشیدن یا یکان کار دیگر هست در علم حقوق. البته من حق ندارم که کار سودهای تاجکستان رو شرطیم یا که گیرم و مثلا نادرست حساب کنم. من سودهای تاجکستان رو اعترام میکنم و اونها در اساس قانونهای عمل کننده البته اساسناک میکنند، چون که در ما هم ژورنالیست ها هستند، آزادی سخن است و میتوانند که در حالت های نادرست استثناء کردن یکان چیز البته این مسئله رو به بحث کشند. یعنی که استثناء با استثناء وای دارد، یک فرق دارد. باز استثناء هم میشود که وزنین کننده باشد، استثناء میتواند حالتی سبک کننده باشد که در علم حقوق و در خود قانون های ما آمده است. از این سبب من فکر میکنم که در مثال دو نفر فرض کردیم پسر گلوف و یک نفر دیگر نمیشود که تمام منصبداران را گناهگار کنیم و گوییم که فقط منصبداران را حمایت کرده میشوند. من میدونم که ده ها زن ها را همین گونه از سود جواب دادند، مسافر ها و مرد ها و دیگر ها را جواب دادند، لیکن در برای اونها هیچ کس گپ نمیزند. چرا؟ مثال های مصبی هم بیارد وقتی که منفی می بیارد، یعنی مثال های مصبی هم آوردن نکرد. من فکر میکنم مثال های منفی
شما گفتید چرا؟ چرا
بعد
برای استثناء نسبت زنان و مسافران شما سخن نمیرانید گفتید؟ شما درست گفتید. چرا ما سخن نمیرانیم؟ برای که ما معلومات نداریم. برای چی ما معلومات نداریم؟ برای که مقامات دولتی تاجیکستان باید ایهوتایی باید چی میگن همه گفتی روزو گلخه عبران رفتگی تماما زبیتنی رو بنشیدگی نه درخواست جواب میکرد نه یک سوال با یکان ستاتیس کرد پیشنهاد نمیکند. این خیلی نمیشود در مدت 6 ماه یک مراتبه در مدت 1 ساعت با سوال های جورنالیستان جواب چند. اگر اونها کشاده میبودن ستاتیس کشاده میبود ما میگفتیم ها این گلوف و مثال شهباز رجب زاده همگی دو استثناء بوده است، ولی که صدها نفر رو اینا آزاد کردن، مثلا نسبتشون جزای سبکتر دادن، لیکن ما درباره اونها یگون معلومات نداریم. زنگ میزنیم، مکتوب مینویسیم، یگون کس جواب نمیگرداند. از کجا ما استاتستیک میگیریم؟ استاتستیک حضوری که در دست ما هست فقط انا همین آدمایی که آزاد شدن.
تشکر. حالا به سوال بعدی برمیگردیم. ما همیشه در صحبت ها با مردم این گفتار رو میشنویم که آدمانی به قول آنها بی صاحب در دادگاه همیشه جزای سخت میگیرند، ولی صاحبداران به مثل مقام رسمی سرادمند برعکس. همین گفته نشان دهنده فاوریتیزم یا طرفگیری از قدرتمندان نیست به نظر شما جناب سیف الله سفاروف؟
گفت در اون که در همه دنیا قدرتمندان موقعشان دیگر است. باز هم در مثال بایدن من با شما گفتم که حتی پریزیدنت امریکا ترامپ رو مثلا قیچی کردن و تویتر رو دیگر چیزا شد، یعنی که در حالت های لازمی قواه های حفظ حقوق و قواه های نظامی می توانند که این یا اون سپارش رو اجرا کنند، اگر از طرف دولت باشد یا اینکه از جهت سیاسی مقصد نگ باشد. در این حالت ها این ما اینا را رد نمی کنیم، اینا هستند در نه تنها در تاجیکستان، من مثالی از همه بهترش در امریکا هم دیدم، در فرانسه هم این گپ هست و در دیگر جا هم هست. برای همین در این جا فقط تاجیکستان را گناهگار کردن اصلا اساس ندارد. در ما هم هست مسئله استثنایی را باز برنگردم. در اینجا این خیلی است که موادهایی که در سود می شود و مخصوصا نسبت زنان، جوانان، کودکان، اونها در وسایط اخبار نیامد چوب میشوند. البته با مکتوب های جمشید جواب ندادن ارگان های حفظ حقوق این از صلاحیت اونها وابسته است، میتوانند جواب دهند و میتوانند جواب ندهند، مخصوصا که این کس در خارج زندگی میکنند و ارگان های حفظ حقوق ما هم میتوانند که با سوال های این کس من جواب ندهند، چون که در تاجیکستان هستند و شاید شهروندی هم برامدگی باشن، من هم ادانه می نشن در اونجا در پایان چی نویشتن، از نام کی نویشتن، برای چی نویشتن، یعنی چگونه اساسناک کردن که این فکت ها برای چی لازم است.
تشکر. جمشید یارف، شما حرفای دارید به سخنهای همصحبتمون سیف الله سفاروف؟
بله دارم. نکنه فرمت برنامه را به نظر گرفته در باره که برای چی جواب نمیگردونند مقامات های قدرتی، این بحث نمیکنیم با فکر این دوی بحث نیست،
این درست است. بله
این برنامه نیست.
بله
برمیگردیم با همین حالات استثنایی و اون که گفتن که گویا در همه جهان هست، ما برای چی دقت فقط به تاجیکستان میکنیم؟ بله این بود از دوره همون آپشن ابتدایی، من فکر میکنم همین خیلی بود، کسی که در سر قدرت بود، کسی که امتیاز داشت، کسی که بوی بود، کسی که قوت داشت و همیشه امتیاز داشت. قانون عموما خیلی گیریم برای اداره کردن سیفی حکومتی است، زیر توبه برآورده شده است، زیر توبه اون رو اداره کردن در یک رمق داشتن، نگاه داشتن، این برای اونها هست. ولی که اگر وقتی که ما بگیم که ما تاجیکستان دولت دموکراتی هستیم یا اینکه دموکراتی میخواهیم سازیم، دولت حقوق بنیاد میخواهیم سازیم، امتیاز باید به یکون کس داده نشود، نه وابسته از آنه که شما نزدیک هستید به اویله یا اینکه شما خشتباری دارید به این یا آن. و این را هم آقای میرزانبی در از خاطر نبرارید که تاجیکستان یکی از دولت های از همه سر فسادترین است. بینید یک ثروتمند اگر در پراکوراتورا کار کند، حتما پسری و یا در تاموژنی کار میکند یا در گمرک کار میکند، در چیز کار میکند، نلا کار میکند، یا که در پراکوراتورا دیگر یا که میلیسه دیگر کار میکند. اینها همچون یک ریشه دواندگی بین یک دیگر خشتباری دارند و وابستگی دارند. برای همین وقتی که یک کس با دومی قانون حقوق میگاتد، البته که با دیگر روح رو یک دیگری همون هم مسلکانشان گفتن میتونن یاردن میکنن، جزای سبکتر میتونن، اگر دیگر امکانیت نباشد، امکانیت باشد درباره او اومن دیگر معلومات نمیتونن. مثال قتل بهرام غفوری گجا شد، چی جزا گرفت؟ وای هم دتپ صادر کرد، وای هم در نتیجه حرکت های دیده و دانسته او آدم وفات کرد، گجا شد؟ درباره وای هم معلومات نیست، وای هم پرکرور بود.
ببینید حالا حاضر یعنی کار به جای کشیده، یعنی حالا کار به جای کشیده شده است که در صورتی به جنایت دست زدن فرزندان منصبداران هم وزارت کارهای داخلی و هم دادستانی خاموش میشینند و تا زمانی که رسانه آن را آشکار نکنند از پیان نمیشوند. همین جنجال پسر شیرعلی گلوف در رستوران را اگر آزادی نمی نوشت و پخش نمی کرد شاید مقامات از پیش نمیشدند. چرا چنین است جناب سیف الله سفرف؟ این خاموشی مقامات در برابر چنین جنایت ها چه معنا دارد؟ مرحمه.
من فکر میکنم که اون گپی که اول در اول جمشه جون گفتند درست است و بعضی نقطه هایی هست که اونها را نمی شود گفت و بعضی نقطه هایی هست که اونها را باید که گویم. جامعه ما بسوی خود چی میگن خود تشکل دهی بسوی دموکرات بسادار، لیکن ما حالی هم نمی گویم که ما یک جامعه پرای دموکراتی ساختیم، بلکه ما بسوی هم یک جامعه آرمانی خودمون جامعه دموکراتی جامعه فرهنگی رفته ایستادیم. این بدون شبه یگان کس به این شبه کردن تو و قانون ها هم نسبت به سالهای پیش عملی شویشون خیلی خوب است، کار پراکتور و وزارت کارهای داخلی هم خیلی خوب است، این خوب شده ایستاد است. ما گفته نمیتونم که مثلا 10 سال پیش اون کارهایی که امروز وزارت کارهای داخلی میتواند کند یا اینکه پراکتور همین رو کرده میتوانیست، اون وقتا باز قانون ها داشت درد که خودی قانون ها دیگر.
ببینید شما حالا به سوال ما پاسخ ندادید. بله جناب سیف الله سفرف، شما حالا به سوال ما پاسخ ندادید که چرا مقامدار یعنی وزارت کارهای داخلی یا دیگر یا دادستانی کل تنها در صورتی که در مطبوعات و ژورنالیست‌ها درباره جنایت یک منصبدار یک نفری با نفوذ خبر میدن بعد دنبال اون میشوند، چرا تا اون وقت خاموش میسن؟ این چی معنا دارد؟
این معنای خاموشی ندارد، اینجا یک موضوع دیگر است. مثلا وزارت کارهای داخلی برای همه جنجال هایی که در تاجیکستان میشود جوابگر نیست، یعنی که در همه جا نظارت کردن نمیتواند. بعد یون که گپش بر اومد البته تحقیقات خدماتی با وجود آورده میشد یا تحقیقات تفتیشاتی و در اساس همون بعد معین کرده میشد این آدم گناهکار بود یا نبود، لیکن هر بگاه که مثلا یک در یک رستوران بحث میشود یا جنجال میشود یک کس رو میزنه اونتا از پشت اینها گشتن امکان ندارد. حتی
جمشید یارف نظر شما چی است به این پاسخ های سیف الله سفرف؟ چرا اونا باید خاموش هستند؟ یعنی چرا خاموش میشینند؟ انیقترش
در حقیقت در تاجیکستان بینیم، در تاجیکستان ما اگر در یک شبانه روز چی قدر حقوق ویران کنی یا که جنایت شود و غیر امکان است که در سایت رسمی وزارت کارهای داخلی یا که پراکوراتور همه اونها رو ما نویسیم پرتویم. نیکی اگر چونین قانون ویران کنی ها رو شخصانه میکنن که در جامعه یک عبرو دارن، یک نفوذ دارن یا که وابستگی دارن و یکان وابستگی خیش تباری با آدمان نزدیک به حکومت دارن، حتما باید که این چیزا گفته شود، آشکار بیان کرده شود.
بله تشکر زیاد.
وزارت های تاجیکستان عموما خود را یکان مسئول در نزد خلق حساب نمی کنن.
تشکر.
مسئول پراکوراتور نه یکان کس، چون که آنها را خلق انتخاب نکرده است، آنها تعیین شدن و آنها سخن تعیینگر را نگاه می کنن.
بله تشکر. و حالا در همین فرصت برنامه صحبت سریراهی همکاران ما در پایتخت رو میبینیم که از چند راه گذر پرسیدن آیا در تاجیکستان قانون نسبت به همه یکسان عملی میشود یا نه. این نوار ویدیوی رو میبینیم، باز به صحبتمون برمیگردیم. مرحمه.
وقتی که حکومت جمهوری تاجیکستان قانون برقرار میکند، این برای همه اهالی تاجیکستان است، نه اینکه کم بغل همه برابر است در نزد قانون، همه ملت برابر حقوق دارد، نه اینکه درباره کمبغل یا بای. قانون برای همه برابر، برای همه دخل دارد. اگر فکر خلق هر خل است که مثلا فرزندای کارکنای بالا مقام میگن جزا نمیگیرند، همه خلف فهمیده بودن که در سودیو اشتراک نکردن.
Вы правильный вопрос задали. Это я правду скажу. Пускай меня рассудит. Нету правды охы. Камбахал будет сидеть, а бой вон гуляет. Я извиняюсь. Камбахал за какую-то ерунду может сидеть 2-3 года. А бой вообще может машину задавить и спокойно будет закупаться и гулять на воле.
Да, ты бомбром.
آخه چی بگم با سوتم نکنن هستای چخیل نیستای این ایجه بچه مرد چینا نکن آرام قبل بزنم پولا میتونی
دارم روی چی مردمی خیل میگن خواهد همه ای هر یک چیز یک اساس داره اگر قانون همیشه ریوه شود قانون همیشه در جایش باشه هیچ وقت چنین عقیده ها پیش نمی آید
تا چی وقت بارم همی خیل برای همه قانون برای همه یک داره یاگم جو خانم بری بوی بری کمغل فر نکرد
نه مثلا میگن کی فرزندای منصب دارو اگر
ای وای گفتم میگه ادمای بهسان میگم من نمیگم گپورا برو ریکوردون تلو نگ
10 سال خدمت کردم ندیدم یگم فرزند بوی بچه را در خدمت ها من کمغل به حال خیلی سرگردان میکپن میورن شو لایس ای تقبوزی میکنه که ها تقد داشته باشی جریمه وزمین تا گنای وزمین تا سبوک میکنه
قانون برای همه یک یا نکی هم بچه راست گفت برای که تقب و سم باشه خیلی بای کار بود نشه راست میگه
جناب سیف الله سفاروف از شما میپرسیم نظرتون به این حرفای ساکنان چی است؟ مرحبا
نسبت ساکنان فرد روز گفت که آدمون هر خیلی عقیده دارن موافق فهمیششان موافق یکان مثال که از خیش تبارشان هست موافق همه اندشه میرونند یعنی که نامه شود که گپی قدی کوچگی رو ما همچون اساسی گناهگار کردن حکومت احاطیه لیکن موجود بودن این یا اون نازکی های گویم که حقوقی موجود هستند ما رو اعتراف میکنیم در بعض جاها همیشه شود لیکن این معنی ندارد که نابرابری در نزد قانون وجود داشته باشد
تشکر جمشید یورف خواهش میکنم خیلی مختصر
گویم 90% مردمی که در نوار دیدن و سخنان ما را تصدیق کردن که برابری نیست و از کجای خلاصه آمدن در نتیجه مشاهده های حیاتی خودشان چی در حالت خودشان چی در حالت همسایه و خویشتنشان
تشکر و حالا سوال بعدی عاقبت رعایت نشدن برابری همه انسان ها در برابر قانون در یک کشور چی پیامد داشته می توانند محترم سید فلسفر شما سیاستمدار هستید و آگاه هستید از این مسئله نظرتون چی است؟
همه وقت در حالت نابرابری اجتماعی، نابرابری حقوقی، نابرابری فرهنگی، نابرابری ملی، دینی البته پیامدش بد است. در اینجا هیچ جای شبهه نیست. ولی همین چیز در تاجیکستان در حد کمترین است. موجود است لیکن در حد کمترین است. تاجیکستان به هر حال خیلی جهت‌های مثبت دوره شوروی را گرفته است. و جهت های انانه های ملی خودمان هم امکانیت نمیدین که بسیار همین نابرابری ها پیدا شوند و مثلا خودی سود و پراکتور و اوکازور رو گناهگار کنیم در اینجا مسئله درجه فرهنگ سیاسی هم است مسئله درجه فرهنگ حقوقی هم است اینها حالی هم پایان هستند اینها رو ما نمیتونیم گویم که بسیار بلند هستند و همه مردم با سیاست دولت صرفه می روند همه کارمندان حقوق ساعت در خدمت خلق هستند اینو گفته نمی توانیم چون که باز هم تاکید میکنم که در همه جای دنیا در تاجیکستان هم از جمله همین گونه نازکی ها همین گونه نابرابری ها موجود هستند و ولی اندیشه ما کوشش ما کوشش دولت با اون نگرانده شده است که این زیدیت ها این نابرابری ها از بین برده شوند و این به ما دست داده ایستاده است و نتیجه های ما بسیار خوب است
تشکر جمشید یورف به همین سوال نظر شما چی است خواهش میکنم
هر یک نابرابری چکنه که استاد گفتن چی در جمعیت باشد چی نابرابری اقتصادی باشد و سیاسی و حقوقی و دیگر باشد عاقبت های ناخوب دارد این در آخر میتواند به آشوب ها به شورش های رسوند که دولت از بین میرود در نتیجه چون این نابرابری ها این خیلی هم خطرناک است و حکومت باید که از این پیشگیری کند تا حال ما نمیبینیم یکان پیشگیری تا حال نمیبینیم که حتی جواب دهند که شهباز رجب‌زاده یا که دولت بیگ خیرزاده بسن برای چی یکی از جوابگری جنایتی آزاد کرده شد دویمش بعد یک سال وقتی که با او 10 سال میتیم بعد یک سال باید آزاد کرده میشود تو وقتی که خود حکومت همین نابرابری ها را از بین نبرد خوفی از بین رفتنی دولتی ملی تاجیکستان وجود دارد
تشکر زیاد و اینجا برنامه ما رو به پایان میبریم، ولی قبل از این یک سوال آخرین خودمون رو مطرح میکنیم که چی باید کرد که عملا و واقعا قانون برای همه برابر و چی منصبدار و چی پرزیدنت و وکیل پارلمان همه در نزد قانون جوابگو باشن. مرحمت سیف الله سفرف، از شما شروع میکنیم.
نظر من این است که تمام کوشش رو با اون خاطر بود که با مردم حقوقهایشون رو فهمانیم، اونها نشان دیم که اونها اونان حق خدا صاحب باشن و این قانون ها را اونها قبول کردن و منطقیت اونها را حمایه میکنن، چون که موافق کنستوتسیا تمام دولت تاجیکستان این نتیجه اراده خلق ما است و این دولت ملی، دولت ملی همه ما است، همه شهروندان تاجیکستان. برای همین همه حق دارد که برای حق خودش تلاش کند و همه حق دارد که در حالت نابرابری باز به اینستانسی های دیگر، نهادهای دیگر مراجعت کند و این نابرابری را از بین برد.
تشکر زیاد. جمشید یورف، مرحمت شما.
اکنون تبابت و دوای این بیماری گویم، این نقصان گویم، آسان یافته نمی شود. این یک چند چاره های کمپلکسی اجرا کردن در کورتی این نابرابری از بین رود. مثال من یکی از اونها رو گفتم، میتوانم که اهالی تاجیکستان یگان مقامات ندارد که با او برای حمایت خودش باور کند و با او دعوا کند و داند که همین مقامات از او حمایت میکنند. برای همین یکی از راه ها و تکلیف من همین است که سودهای جمهوری تاجیکستان انتخاب شوند از طرف اهالی همان منطقه، بعد در این مورد شاید که کمی هم برابری دیده شود. بهتر از این باید که سیستمی خود مقامات قدرتی از نو بازدید کرده شود، ساختاری آنها بازدید کرده شود، تغییرات در قانون گذاری جاری کرده شود. چرا که استاد درست قید کردن، سایه دانش حقوقی مردم رو باید بلند برداشت تا اینکه درباره حقوق خودشان، درباره حقوق مقامات قدرتی و دیگر مقامات دولتی خبردار باشند، طرز حمایت آنها رو نیز دانند.
تشکر زیاد. با شما برای صحبت و با آخری اینجا با آخری برنامه رسیدیم. مهمانان ما استاد دانشگاه، سیاست شناس سیف الله سفرف، معاون پیشینی رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان و وکیل مدافع جمشید یورف از اروپا بودند و من میرزا نبی خالق‌زاد برنامه را گردانندگی میکردم و منتظر نظر و پیشنهادهای شما هستیم. زیر همین برنامه نویسید که کدام موضوع را میخواهید در برنامه بعدی بررسی کنیم. تا دیدار در برنامه دیگر، خدا نگهدار شما.
نمیدانم چی میخواهم خدایا، بدون بالی چی میگردم شب و روز. نمیدانم چی میخواهم خدایا، بدون بالی چی میگردم شب و روز. چه می جاید نگاهی خسته ای من، چرا افسرده است این قلب پرسوز. چه می جاید نگاهی خسته ای من، چرا افسرده قلبی پرسوز زی جمعی آشنایان می گریزم،
کنجی میخزم آرام و خاموش، نگاهت تبر در تیرگی و بیماری دلی خود میدهم دوش، نگاهم تبر در تیرگی و بیماری دلی خود میدهم دوش.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده های عزیز و ارجمند، خبرهای نوی تاجیکستان و جهان و منطقه را امروز من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. شورای علمای تاجیکستان با پشتیبانی از لباس ملی فتوا داده است که زنان و دختران لباس تنگ، سیاه و حریر نپوشند، چیزی که مسئولان شورای علما بیگانه و غیر اخلاقی نامیدند. متن فتوا روزی 26 ایول نشر شد. در آن گفته شده است که لباس تنگ و حریر عضوهای بدن را نمایان میکنند و رنگ سیاه از نظر مذهبی حنیفی حتمی نبوده با خصوصیت های ملی و شرایط جغرافی تاجیکستان سازگار نیست. اعضای شورای علما دقیق نگفتند که منظورشان از رنگ سیاه چیست. در سالهای اخیر زیر این مفهوم بیشتر حجاب و چادر اسلامی در نظر داشته شده است. طبق قانون نوی تنظیم جشن و مراسم که ماه ایونی امسال به اجرا درآمد، آوردن، فروختن، ترغیب و پوشیدن لباسی به فرهنگ ملی بیگانه در تاجیکستان منع است. لباسی به اصطلاح بیگانه در تاجیکستان شرح یگانه ندارد، ولی مقامات بیشتر پوشش اسلامی را هدف گرفتند. این تصمیم در ماه ایون محکومیت اتحاد علمای اسلام و اعلان جهاد را از سوی بعضی از روحانیان در افغانستان در پی داشت. شورای علمای مرکز اسلامی در بخش از فتوایش گفته است آغاز اقتباس: زنان و مادران تاجیک صد ساله ها لباس می پوشیدن و می پوشن که به طلبات شریعت جوابگو بوده، در آنها عادت و عنصرهای محلی و خصوصیت های طبیعت و جغرافی به اعتبار گرفته شدند. پایان اقتباس. شورای علمای مرکز اسلامی یگانه نهاد صادرکننده فتوا در تاجیکستان است. آن را یک اداره اجتماعی می گویند. از رئیس و دو معاونش و شش عضو عبارت است. سالهای اخیر بیشتر برای سکوت در برابر محدودیت‌های دینی و حمایت از عملکرد منصبداران در تاجیکستان تنقید می‌شود. بر اثر حمله های روسیه به منطقه های زیر نظارت اوکراین در ولایت دنسک روزی 27 ایول کمش 5 غیر نظامی کشته شده است. به قول نمایندگان ولایت 3 کس در دهه ایوانوفکا و 1 نفری در کنستانتینوفکا و تریتسک جان باختند. منبع افزوده که 15 نفری دیگر زخمی هستند. مسئولان حکومت خرکوف و خرسان اوکراین نیز روزی 28 ایول درباره کشته شدن مردمی آسایشته گزارش دادند. سیبر ریالی یک بخش رادیوی آزادی نوشت که در دهه لواوی ولایت خرسان مرد 84 ساله کشته شد. نیروهای روسیه در دهه مسکلیفکا در ولایت خرکوف یک ساکن 70 ساله را کشته و به 4 خانه آسیب رساندند. از آغاز هجوم مسکو به اوکراین در ماه فوریه سال 2022 نیروهای روسیه هر روز با هواپیما و موشک به مردم انشاءات این کشور ضربه میزنند. وزارت دفاع روسیه ادعا دارد که تنها بخش نظامی اوکراین را نشان گرفته است، ولی درباره مرگ مردم آسایشته و ویران شدن زیر بنیادهای مهم غیر نظامی گزارش میرسد. آیت الله علی خامنه ای رهبر روحانی ایران به مسعود پزشکیان سند سپرد که پرزیدنت جمهوری اسلامی انتخاب شدنش را به طور رسمی تایید میکند. مراسم روزی 28 ایول در مسجد خمینی در تهران گذشت. مسعود پزشکیان نماینده اصلاح طلبان در اول ماه ایول در دور دوم انتخابات پرزیدنت ایران بر رقیبش نامزد محافظه‌کار سید جلیلی پیروز شد. انتخابات پیش از مهلت در ایران پس از مرگ ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری پیشین این کشور برگزار شد. رئیسی و همراهش از جمله وزیر امور خارجه این کشور در ماه می سال 2024 هنگام افتادن چرخبال جان باختند. مسئول پزشکیان پرزیدنت نوی ایران روز 30 ایول سوگند یاد خواهد کرد. یک مقامداری روسیه روزی 28 ایول با نشر نوار ادعا کرد که هواپیماهای بی سرنشین اوکراین به انبار نفت در ولایت کورسک حمله کردند. این ولایت با اوکراین هم سرحد است. الکسی سیمرنوف اجرا کننده وظیفه والی کورسک در تلگرام نوشت که در نتیجه حمله 3 ظرف سوزشواری آتش گرفت و افزود که هواپیماهای بی سرنشین یا درون ها به چند بنای استقامتی نیز ضرر رسانده یک نفر را مجروح کردند. وزارت دفاع روسیه خبر داد که 2 هواپیمای بدون سرنشین را در فراز ولایت کورسک از بین برد. کارخانه های کارکرد نفت و انشاءات نظامی روسیه پیوسته هدف هواپیماهای بی سرنشین اوکراین قرار می گیرند. نشریه اوکراینسکای پراودا روز 27 ایول نوشت که هواپیماهای بی سرنشین اوکراینی به یک کارخانه کارکرد نفت در ولایت ریازن روسیه نیز حمله کردند. پهلوان تاجیک امام علی نورعلی روز 28 ایول در بازی‌های تابستانه المپیک در شهر پاریس یا پاریس فرانسه در مسابقه جودو اشتراک کرد، ولی جراحت سخت برداشت و از ادامه مبارزه دست کشید. این ورزشکار 22 ساله تاجیک در مسابقه جودو در وزن تا 66 کیلو در دور اول آزاد بود. در دور دوم بروچ میلوی 29 ساله را از اسرائیل شکست داد و به دور 4-1 نهایی راه یافت، ولی امام علی نورعلی در 4-1 فینال از قهرمان المپیک هیفومی ابی 26 ساله از ژاپن شکست خورد و دستش آسیبی سخت دید. بنابراین اون رقابت را در دوره تسلابخش ادامه دادن نمی تواند. رقیبش بونجیش سترهینجا از سربستان بدون رقابت با امام علی نورعلی غالب شده به حق شرکت در مبارزه برای مدال برنجی دست یافت. در بازی های تابستانه المپیک در پاریس یا پاریس از بین 14 ورزشکار تاجیک اولین شده بهادر عثمانوف روز 27 ایول به رقابت پرداخت. او در مسابقه باکس یا مشتزنی ناکام شد و از حق ادامه مبارزه محروم گشت. بازی های تابستانه المپیک تا روز 11 آگوست ادامه می یابند. و خبر دیگر هم به بازی های المپیک وابسته است. رئیس کمیته بین المللی المپیک توماس باخ از پرزیدنت کره جنوبی رسما عذر خواست است. هنگام افتتاح بازی های تابستانه المپیک در پاریس روز 23 ایول، راویان 2 دفعه ورزشکاران کره جنوبی را نمایندگان جمهوری خلقی دموکراتیک کره معرفی کردند. این نام رسمی کره شمالی کمونیستی است که با کره جنوبی مناسبت های خصمانه یا دشمنانه دارد. وزارت ورزش کره جنوبی به طور رسمی اعتراض کرد و توماس باخ در صحبت تلفنی با پرزیدنت کره جنوبی گفته است که همچون شهروند آلمان که زمان این کشورش به 2 دولت تقسیم شده بود، احساسات مردمی کره را درک میکند. نماینده کمیته بین المللی المپیک مارک ادامز گفته است که هنگام نمایش 4 ساعته پیشگیری از بعضی خطاها دشوار بود.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیتون با او در
اجازه ندادن
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی
شبه گفوج هستم، سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد بیریم
www.azadi.org
شاکر جان حکیمم، حقوقدان شناخته و معاون اول رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان بازداشت شد. او از کمترین سیاستمداران در داخل کشور بود که در برابر مسائل روز آزادانه فکرش را بیان میکرد و بازداشتش را برخی ها نشانه از محدود شدن آزادی ها در کشور گفتند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش میدهم. نزدیکانش از صحبت در این باره خودداری کردند، اما یک منبع آگاه از قضیه بر رادیوی آزادی گفت شاکر جان حکیمم روز جمعه 12 ایال به بازپرسی دعوت شد و از طرف مفتش به حبس کشیده شد. این دعوت از طرف مقامات دادستانی کل تاجیکستان به عمل آمده است. یک منبع نزدیک به این مقامات به شرط ذکر نشدن نامش 18 ایال به رادیوی آزادی گفت شاکرجان حکیموف در رابطه با پرونده رئیس پیشین حزب دموکراتی تاجیکستان و وکیل سابق پارلمان سید جعفر عثمانزاده بازداشت شده در ایویس یا بازداشتگاه موقت شهر دوشنبه نگهداری می شود. مقامات تاکنون درباره بازداشت حقوقشناس شناخته رسما خبر ندادند. نزدیکانش در تلاش هستند برای شاکرجان حکیموف وکیل مدافع پیدا کرده به این واسطه از جزئیات پرونده و احوال او در بازداشتگاه خبردار شوند. شاکرجان حکیموف در شبکه‌های اجتماعی فعال بود، اما از 7 ایال به این سو او وارد هیچ یک از صفحه‌ها نشده است و تقریبا از آن وقت تلفنش خاموش است. به گفته چندی نفر و همچنین نتوانسته است در مراسم دفن مادرش روز 16 ایال شرکت کند. شاکرجان حکیموف زاده شهر کانبادان بوده، 58 سال دارد. او ختم کرده دانشگاه تکنیکی تاجیکستان و فاکولته حقوق‌شناسی دانشگاه ملی تاجیکستان می باشد. حکیموف طول 8 سال اول اسپیرانت و بعدن دکترانت اکادمی علم های تاجیکستان بود. شاکرجان حکیموف عنوان دکتر علم های حقوق را داشت ولی در داخل کشور جای کار معین نداشت. موصوف سال 2017 در صحبت مفصلش به رادیوی آزادی گفته بود از سال 2012 بعد دفاع رساله دکتری در دانشگاه دولتی شهر مسکو در تاجیکستان جای کار پیدا کردن نمی تواند. شاکرجان حکیموف گفته بود
نه تنها من، دیگرها را نیز نامبر کردم. ممکن است که برای منفعت این ملت و دولت کار کرده نمی توانند و این باعث تاسف است و این باید مشکلات رقم یک تاجیکستان باشد. از لحظه اول صاحب اختیاری تاجیکستان یگان مراتبه در سطح یاور یا مشاوری دولتی رئیس جمهور که رابطه با حزب سیاسی و نهادهای دیگر جامعه شهروندی را داشتند در زمان شوروی و دیرتر نیز در کار فعالیت سیاسی شخصیت نبودند و آنها وابسته به جهان بینی خود کوشش میکنند که در تشکل افکار سیاسی رهبریت سیاسی تاجیکستان نیز سهم گذارتر باشند که این باعث تاسف.
شاکرجان حکیموف برای رسانه های مستقل همیشه دسترس بود و از گفتن نظرهای اکثرا انتقادیش خودداری نمیکرد. حکیموف در همان صحبت سال 2017 بر رادیوی آزادی گفته بود پیامد مستقل آزاد اندیش بودنش همین است که نه تنها در اداره های دولتی بلکه در نهادهای غیر دولتی هم او را به کار نمیگیرند. ولی با وجود نداشتن جای کار شاکرجان حکیموف گفته بود از تاجیکستان رفتنی نیست و دعوت ها برای گرفتن شهروندی دیگر کشورها هم رد کرده است. شاکرجان حکیموف از لحظه تأسیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان در سال 2002 عضو حزب و بعداً معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان بود. او سالهای 2010 و 2015 از زادگاه شهر کانبادام نامزد به وکیلی مجلس نمایندگان شد. سال 2010 توانست انتخابات را به دور دوم برد ولی در نهایت کمیسیون مرکزی انتخابات رقیبش نصرالله محمودزاده را غالب اعلان کرد. محمودزاده حالا دبیر شورای امنیت است. شاکرجان حکیموف هر دو انتخابات سال 2005 و 2010 را پر از تقلب نامیده نتیجه های آن را اعتراف نکرده بود. حکیموف سال 2015 از کمیسیون مرکزی انتخابات خواسته بود برای تقلب های گسترده نتیجه ها را بیکار کند، اما کمیسیون مرکزی انتخابات این دعوا را رد کرد و رقیب او رفشان رجبوف نامزد حزب خلق دموکراتی تاجیکستان را برنده اعلان نمود. سازمان های حامی حقوق حکومت تاجیکستان را برای سرکوب آزادی بیان، بازداشت روزنامه‌نگاران و حامیان حقوق انتقاد میکنند، هرچند مقامات اکثر تنقیدها را قبول ندارند. ولی تنها در دو سال اخیر 8 خبرنگار و بلاگر و چند حامی حقوق از جمله فراموز ارگاشف، منوشر خالق نظروف، صاحبکار شناخته عبدالخالق خالقزاده، نویسنده عبدالقادر رستم و چند نفر دیگر زندانی شدند. مقامات دعوت های حامیان حقوق برای رهایی این افراد را نادیده می گیرند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می یابید.
تاجیکستان تصمیم دارد تولید برق از آفتاب را بیشتر کند، ولی آگاهان امور بر اینند که در شرایطی که نرخ پنل های آفتابی گران و از خارج کشور وارد می شوند چنین کار به آسانی دست نخواهد داد. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می دهم. حالا پنل های نسبتاً خردی آفتابی در کوچه های دوشنبه زیادتر به چشم می رسند. یکی از هدف های نصب چنین دستگاه ها صرفه نیروی برق است که از آب تولید می شود. چون این پنل ها که نزد چراغ های راهنما و روشنی دهنده کناری راه ها نصب شدند، نیروی برقی آنها را تامین می کنند. حبیب الله تورمانوف، متخصص اوید به برق، در یکی از تولدخانه های دوشنبه با رادیوی آزادی از نتیجه کاری پنل های آفتابی گفت:
آفتاب نقض بودند 10 کیلووات برق استحصال میکنند. ما 4 قطار داریم، هر 4 قطار 40 کیلووات میشه. 40 کیلووات همین کمک در ترانسفورماتور یوردان میرسونه.
تاجیکستان بیشتر از 95% برقش را از نیروگاه های آبی میگیرد. هرچند مسئولین بخش انرژی از افزایش ساختمان نیروگاه های برقی آبی خبر میدهند، ولی همساله در تیرماه و زمستان محدودیت برق جاری میگردد که مقامات سبب آن را به خشکسالی ربط میدهند. برق از آفتاب در چنین موردها یک منبع دیگری تامین ساکنان با نیرو ارزیابی میشود. انور قادیروف، دایرکتور مرکز رشد اینوواسیونی علم و تکنولوژی های نوین در اکادمی ملی علم های تاجیکستان، با رادیوی آزادی گفت که اقلیم کشور برای رشد انرژی آفتابی موافق است.
در جمهوری تاجیکستان زیاده از 280 تا 320 روزهای آفتابی است که این امکانیت می‌دهد برای جمهوری تاجیکستان اقتدار ذخیره انرژی افتوبی زیاده از 3 تریلیون کیلووات ساعت است.
ولی برای رشد این سوا مشکلی های دیگری خلل می رسانند. او در شرح این نظرش گفت
برای ساختن مرکزی برقی دهی افتوبی برای 1 کیلووات فرض کردیم از 2000 تا 4000 دلار صرف می شود که این برای نه هر کس مثلا دسترس است.
93% تاجیکستان کوسور است و با قول همصحبت ما کم بودن زمین های هموار برای جایگیر نمودن پنل های بزرگ افتوبی از مشکلی های دیگر به حساب می رود. در بازارهای تاجیکستان امکان خرید پنل های افتوبی وجود دارد، چون این دستگاه ها همراه با دیگر تجهیزاتشان به فروش گذاشته شدند. ارزش آنها وابسته به حجم و اقتدارشان بوده است. یک پنل افتوبی به حساب میانه متخصصان از 250 تا 400 وات برق استحصال میکند. تاجیکستان در همکاری با سازمان های مالیه مثل بانک آسیای رشد، بانک جهانی، بانک اروپایی تجدید و رشد، اگنتی ایالات متحده آمریکا اوید به رشد بین المللی، یک شرکت امارات متحده عرب طرح بنیاد چند نیروگاه افتابی و بادی را عملی کردن است. وزارت انرژیتیکا و ذخیره های آب تاجیکستان در پاسخ خطی به رادیوی آزادی گفت حالا تنها یک نیروگاه افتابی با اقتدار 800 کیلووات در ناحیه مرغاب بدخشان فعال است. با اطلاع این نهاد فعلا برای بنیاد طرح ساختمان نیروگاه برقی افتابی خصوصی در ولایت سوخت همکاری ها با شریکان رشد ادامه دارد. طبق اطلاع رسمی تاجیکستان با نظرداشت افزایش طلبات به نیروی برق نقشه دارد تا سال 2030 تولید آن را از حساب نیروگاه های بادی و افتابی تا 70 مگاوات بیشتر کند. ولی با این همه معلوم نیست لیمیت به افسانه تبدیل می یابد یا نه.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
1460 دوستیتونی کلوب اعلام کرد که محاکمه 9 متهم به پیروی در داعش و ترکاندن ماشین رئیس دفتر حزب حاکم تاجیکستان به زودی به پایان میرسد. در این باره من شادمان یتیم گزارش میدهم. در باره این پرونده حمزه علی مظافرو دوستیتونی کلوب روز 23 ایول در یک نشست خبری صحبت کرد. حمزه علی مظافرو دوستیتونی منطقه کلوب گفت
بررسی پرونده جنایتی در سود رفته سود است. به واسطه در پرونده جنایتی من اشتراک دارم، عیب دور کننده دولتی را دستگیری دارم. بر مذاکرات از طرف عیب دور کننده دولتی بر آمد شد. حاضر عین حال سخن آخرین عیب دور شونده و به خانه مشورت در آمدن سود مونده است.
ماشین خدمتی سلیم سیولی‌زاده رئیس دفتر حزب خلق دموکراتی در کلوب روز 5 ژانویه امسال در همین شهر ترکید و او را زخمی کرد. مقامات 9 نفر را دستگیر و به تروریسم و دعوت به سرنگون کردن ساخت کنستیتوسیونی متهم کردند. نامشان را به استثنای نسب یک نفر تا حال نگفتند. دوستیتون کلوب گفت که پرونده مهر مخفی دارد و برای همین جزئیاتش را آشکار نمی کند. او افزود میان متهمان یک زن نیز هست. حمزه علی مظافر را دوستیتون منطقه کلوب گفت
یک نفر زن اما اویلی رهبر گروه مجیزاده که از اوی همه دسته شدگی بعضی بیرقی اسلامی را دخته داده است. پیلوس با گفتهوی شاورش و همه هم مسلکان شاورش عمل میکده است.
با گفته دادستان منطقه ممکن است تا اول ماه آوگوست حکم این افراد صادر شود. پرونده مذکور در منطقه کلوب کم سابقه است و به قول افراد آگاه همین پرونده سبب شد چندین افسر بلند رتبه نهادهای قدرتی ختلان را برای غفلت و سهلنگاری در کارشان از مقامشان برکنار کنند.
اتحاد اروپا از وضع حامیان حقوق، روزنامه‌نگاران و بلاگران زندانی در تاجیکستان نگرانی کرده، بار دیگر از دوشنبه خواست نقض حقوق انسان در ولایت مختار کوهستان بدخشان را تحقیق کند. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. طلب نمایندگان سازمان 16 ایول در جلسه 11 کمیته همکاری بین اتحاد اروپا و تاجیکستان در دوشنبه صدا داده است. در خبرنامه اتحاد اروپا آمده است این سازمان از اهمیت تحقیق همه‌جانبه نقض حقوق انسان به خصوص در ولایت مختار کوهستان بدخشان یادآور شده، از وضع حامیان حقوق انسان، روزنامه‌نگاران و بلاگرهای محبوس اظهار نگرانی نمود. به قول منبع، نمایندگان اتحاد اروپا به مقامات تاجیکستان گفتند جامعه آزاد و فعال شهروندی یکجا با رسانه‌های آزاد همگانی برای رشد جامعه دموکراتی مهمند. پاسخ نمایندگان تاجیکستان به درخواست و تنقیدهای اتحاد اروپا معلوم نیست. 11 جلسه کمیته دو جانبه زیر رهبری اهل دین نورالدین زاده، معاون وزیر رشد اقتصاد، و لیوک دوین، معاون مدیر اجرایی خدمات عملیات بیرونی اروپا برگزار شده است. اظهارات اتحاد اروپا در ضمن خود رویدادهای بهار سال 2022 در ولایت مختار کوهستان بدخشان را در نظر دارد. در سرکوب اعتراض گروه از ساکنان 34 نفر کشته، 10 کس دستگیر و به مدت‌های طولانی زندان شدند. سازمان و کشورهای غربی رفتار مقامات تاجیکستان را نقض حقوق انسان می دانند. مقامات گفتند که این افراد عضوی گروه های جنایی بودند. نزدیکان کشته شده ها و زندانیان در بدخشان همواره به بیگناهی آنها تاکید می کنند. مقامات تاجیکستان از ماه می 2022 تا اول 2023 8 خبرنگار و بلاگر را دستگیر و از 7 تا 21 سال به زندان محکوم کرده است. چند حامی حقوق انسان نیز در زندان هستند. با وجود طلب‌های به تکرار سازمان‌های حامی حقوق در قضیه خبرنگاران و حامیان حقوق زندانی، تغییر دیدن نشده است. با گزارش نمایندگان اتحاد اروپا در جلسه اخیر همچنین موضوع‌های محیط زیست، انرژیتیکا، تجارت، وضع افغانستان، افزایش خطر تروریسم و افرادگرایی بررسی شدند.
من زمان سر کشیدم از همین خاکی دیارم، خواستم در سایگاهم شده و شور بیارم. من هوس کردم که روز روشنی رسد به پایم، از فشار جنگلم ما آخشکید شاخه هایم، ریشه هایم، برگ هایم. سایه ها مرا شکستند، شاخه ها جاده را بستند، لعنتی دنیا و قسمت، مانم در بند ظلمت. سایه ها مرا شکستم، شاخه ها جاده را بستند، لعنتی دنیا و قسمت، مانم در بند ظلمت. لعنتی دنیا و قسمت، مانم در بند ظلمت. سایه ها مرا شکستم، آخرین برگ تن من، انتها یه سر نوشتم روی این برگی حلایق، صدر بد وقتی نوشتم. آخرین برگ تن من، انتها یه سر نوشتم روی این برگی حلایی، صدر بدبختی نوشتم. آخرین برگ تن من، آخرین روزی عذابم، ای بیمانید بعد مردن لااقل آرام خوابم. آخرین برگ تن من،
زیری همین خاک، خاکی عزیزم سایه ها مرا شکستند، شاخه ها جاده را بستند، لعنتی دنیا و قسمت، مانم در بند ظلمت. سایه ها مرا شکستند، شاخه ها جاده را بستند، لعنتی دنیا و قسمت، مانم در بند ظلمت. لعنتی دنیا و قسمت، مانم در بند ظلمت. سایه ها مرا شکستند، شاخه ها جاده را بستند، لعنتی دنیا با قسمت، ماندم در بند ظلمت. سایه ها مرا شکستند، شاخه ها جاده را بستند، لعنتی دنیا با قسمت، ماندم در بند ظلمت. لعنتی دنیا و قسمت، ماندم در بند ظلمت. سایه ها مرا شکستند.
آیا در تاجیکستان در نزد قانون همه برابر هستند؟ چی منصب دار و دارا یا نادار و فقیر یا به قول مردم صاحب دار و بی صاحب؟ بعد چند حادثه با شرکت فرزندان منصب داران از جمله پسر رکتور دانشگاه اسلامی، پسر وزیری سابق انرژیتیک علیشر گلوف که برای جنایت قانون شکنی جزا گرفتن، بحث سری نابرابر بودن مردم عادی و منصب داران دارا در برابر قانون افج گرفت. پسری رکتور در صدمه یک آوازخوان با استعداد را کشت و به 3 سال زندان محکوم شد. پسری وزیری سابق برای زن و زنی فقط 7 روز را پس پنجره سپری کرد. یا دانیار نبیف یک پیرمرد 80 ساله را برای کمک مالی به اعضای زندانی حزب ممنوع نهضت اسلامی به 7 سال زندان محکوم کردند و بعد چندی درگذشت. وزارت کارهای داخلی آن زمان گفته بود در نزد قانون همه برابرند. در واقع چنین است؟ موضوع صحبت گپی آزاد همین است و مهمانان ما سیاست شناس سیف الله سفرف، معاون پیشین رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان و وکیل مدافع جمشید یاروف از اروپا. سلام بر شما و درود بر بینندگان. و محترم سیف الله سفرف، از شما شروع میکنیم و با این بند قانونی اساسی و یا کنستیتوسیون تاجیکستان که گفته است همه در نزد قانون و سود برابرند، واقعا چنین است؟ همه برابرند؟ مرحمت.
البته موافق کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان و موافق قانون های جاری، همه شهروندان در تاجیکستان برابر حقوق هستند. برابر حقوق بودن و در عمل تطبیق شدن همین قانون ها نه همه وقت میسر می شود. این را همه می دانند و در تمام دنیا همین است و همین خیل می ماند.
تشکر. محترم جمشید یاروف، این سوال رو می خواهم از شما پرسم که تا کجا همین بند 17 کنستیتوسیون تاجیکستان رعایت می شود؟ تا کجا در سود یا دادگاه همه را، چی منصبدار و بی منصب و یا ثروتمند و کم بیزاد را به یک چشم می بینند و یا یکسان مناسبت می کنند؟ نظر شما.
تشکر زیاد که با برنامه دعوت کردید و چنین سوال گذاری کردید. با فکر من در تاجیکستان عموما همه در نزد قانون و سود برابر نیستند. این همون جمله یکمی ماده 17 کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان است که می نویسد که همه در نزد قانون و سود برابر هستند. ولی حادثه های من با منصبداران رخ می داده، جزاهایی که آنها می گیرند این را نشان می دهند که همه در نزد سود و قانون برابر نیستند و بالاترین، افضلیت نکترین و اهمیت از همه روشن نشان می دادگی که همین برای چی و چی گونه قانون با همه برابر نیست، این قبولی قانون در باره اساسگذاری صلح و وحدت، پیشوای ملت امام علی رحمان است. هرچنده که در کنستیتوسیون افضلیت نوکی پرزیدنت در نزد قانون آورده نشده است، ماده 17 همه رو برابر کرده است، ولی این قانون قبول کرده میگوید که امام علی رحمان همچون پیشوای ملت با یگان نمود جوابگری نه مأموری، نه گراجدانی، نه جنیتی نباید کشیده شود. این یک نشانه عادی و عالی آن است که در تاجیکستان نه همه در نزد سود و قانون برابرند.
ولی در مسئله قرارهای سودی و حکمهای سودی چی؟
قرارهای سودی، حکمهای سودی وابسته به سوبیکتی که زیر پرونده قرار گرفته است، وابسته به سوبیکتی سودشونده قبول کرده می شود، وابسته از موقع سیاسی آن، وابسته از رول آن در جامعه شهروندی و یا اینکه نزدیکی آن به همون حکومت داران، نزدیکی آن، نقش آن انسان یا خشتباری آن با پایدار کردن همین سیستمی حضیره در تاجیکستان بوده.
تشکر جناب سیف الله سفر، شما به همین حرفای جمشید یورف راضی بوده می توانید؟
گپ در آن که البته راضی نمی شوم، برای آن که مقصدی، اگر با مقصدی سیاه کردن، با مقصدی نادرست شهر دادن، گویم البته صدها کم بودی دیگر هم یافتن ممکن است و من همه توانم یابم. لیکن در اینجا این خیلی است که من از در اساس قانون پریزیدنت همین گونه امتیازها را